سالک و هاری آخرین دستاورد نمایش حیوان دوستی فرهیختگان. متن پیشروی در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. رئیس اداره بیماری های منتقل از حیوان وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کرده بود که 13 مورد از فوته های ایران در سال 1403 بر اثر هاری توسط سگ گزیدگی و 1 مورد توسط روباه گزیدگی رخ داده است. از 13 مورد سگ گزیدگی نیز 7 مورد توسط سگ‌های ولیارد، 1 مورد سگ نگهبان شده، 2 مورد سگ‌های بلا صاحب و 2 مورد توسط سگ‌های گله بوده است. همچنین در طی سال 1403 تاکنون 452 1178 مورد حیوان گزیدگی در کشور رخ داده که 13 مورد فوتی داشته است. در سال 1402 نیز بالغ بر 370 هزار مورد حیوان گزیدگی در کشور داشتیم که به مراکز وزارت بهداشت مراجعه کردند و اقدامات شستشوی محل گزش و واکسن و سرم دریافت کردند. بر اساس اطلاع فرهیختگان، زنگ خطر شیوع هاری در بین سگ‌های ولیارد و سالک در بین سگ‌های خانگی و ولیارد یا همان بلا صاحب به صدا درآمده است و بار دیگر لزوم ساماندهی موزل سگ‌های ولیارد را یادآور شده است. یک دامپزشک در گفتگو با فرهیختگان مجدداً لزوم ساماندهی سگ‌های ولیارد را یادآور می‌شود. خسروی دامپزشک: سالک خطرناک‌تر از هاری است. امیر پیمان خسروی دامپزشک است و از خطر شیوع سالک حتی در میان سگ‌های خانگی می‌گوید. او می‌گوید که شیوع بیماری‌هایی مانند سالک و هاری رتبه بهداشت عمومی کشور را در جهان پایین می‌آورد. او در گفتگو با فرهیختگان گفت: خطرناک‌تر از هاری، لیشمانیوس سالک و شیوع سالک در بین سگ‌های ولیارد و سگ‌های خانگی است. نکته اینجاست که اگر بخواهیم سگ‌های ولیارد را متهم کنیم، باید بگوییم که در حال حاضر در جامعه ما از هر سگی که مشاهده می‌شود، 5 تا 6 تای آنها سگ‌های نژادی هستند که ارزشی معادل 200 میلیون تومان پیدا می‌کنند. شاید برای سگ‌ها خطرناک باشد، اما برای انسان‌ها این مسئله بسیار بدتر است. وی ادامه داد: لیشمانیوز قدیمی همان بیماری سالک بود که معمولاً یک زخم سالک روی صورت مردم دیده می‌شد. این بیماری به دو صورت بروز می‌کند، جلدی و اخشایی. همیشه ما در معرض این بیماری بودیم. حالا این بیماری چطور منتقل می‌شود؟ سگ‌ها به این بیماری مبتلا می‌شوند. عامل انتقال این بیماری مستقیماً از سگ به انسان نیست. عامل اصلی انتقال پشه خاکی است. پشه می‌آید، سگ را نیش می‌زند. سپس از آنجا به انسان منتقل می‌شود و تخم انگل را منتقل می‌کند. به این صورت است که این تخم‌ها منتقل می‌شوند و باعث آلودگی هر دو طرف می‌شوند. سالک تا چند سال گذشته در تهران شیوع نداشت. این دامپزشک افزود: اما چرا در جامعه انسانی دوباره این بیماری شیوع پیدا کرده است؟ یکی از علل ممکن است سگ‌های ولیارد باشند و دیگری گسترش دریاچه‌های لجنزار در اطراف شهرهاست. قبلا پشه خاکی را تنها در جنوب و شمال کشور داشتیم، اما حالا در مناطقی مانند هشتگرد، نظرآباد، ورامین و اطراف تهران هم مشاهده می‌شود. این اتفاق به دلیل دفع ناقص فاضلاب‌ها و گسترش پشه خاکی رخ داده است. این یک زنگ خطر بزرگ است که باید جدی گرفته شود. تا 3 یا 4 سال پیش، لیشمانیوز اصلاً در استان‌های تهران و البرز وجود نداشت. اگر هم در برخی مناطق وجود داشت، معمولاً به مهاجرین متعلق بود، اما حالا این بیماری به آرامی در جامعه انسانی شروع به گسترش کرده است. هزینه درمان آن بسیار بالاست و هم از نظر جانی خطرناک است و هم هزینه‌های درمانی سنگینی را به همراه دارد. خسروی ادامه داد: وقتی بیماری به صورت جلدی بروز می‌کند، در قالب سگ‌های ولیارد هم می‌توان آن را مشاهده کرد. این سگ‌ها معمولاً نشانه‌هایی همچون زخم دور پوزه یا لاغری مفرط دارند. این بیماری خطراتی جدی برای انسان‌ها به همراه دارد، چرا که بیماری مشترک است، همانند هاری. از آن بدتر، ما الان به وضعیت کشور هندوستان شبیه شده ایم. چند سال پیش اصلاً هاری در کشور ما وجود نداشت، حتی در سگ‌های ما. اما اکنون در سگ‌های ولیارد، حداقل ماهی 2 یا 3 مورد سگ‌های اکسیو مشکوک به هاری در هر 500 یا 600 سگ جمع‌آوری شده مشاهده می‌شود. وی عنوان کرد: هاری یک بیماری مشترک کشنده است و اهمیت آن در این است که هنگام ارزیابی بهداشت عمومی یک کشور، سازمان بهداشت جهانی و همچنین سازمان دامپزشکی جهانی اولی معیارهایی که در نظر می‌گیرند بیماری هاری است. زمانی که مبارزه با هاری به درستی انجام نشود، نتیجه جز مشکلات اساسی که هم اکنون در کشور با آن مواجه هستیم نخواهد داشت. تصور عمومی بر این است که برخی شبکه‌های مجازی و افکار عمومی در مورد بیماری هاری به اشتباه القا می‌کنند که سگ‌های ولیارد عامل اصلی شیوع این بیماری نیستند، بلکه کمبود سگ‌های ولگرد باعث گسترش آن می‌شود. بسیاری می‌گویند که چرا سگ‌های ولگرد در محیط شهری وجود دارند، زیرا مانع از ورود روباه و گرگ به شهر می‌شوند. روباه و گرگ هم عامل انتقال هاری هستند. خسروی ادامه داد: درست است که در ظاهر این گفته ها ممکن است تا حدی درست به نظر برسند، اما از نظر علمی این فرضیه کاملا نادرست است، چرا که روباه و گرگ به عنوان ناقلین اصلی بیماری هاری شناخته می شوند. در واقع بیماری هاری در سگ ها معمولا در مدت یک ماه خود را نشان می دهد، اما در روباه ها یا گرگ ها این مدت زمان می تواند بسیار طولانی تر باشد، به ویژه در روباها و شغالها. این بیماری ممکن است برای چند ماه یا حتی چند سال به صورت نهفته باقی بماند و این حیوانات فقط به عنوان ناقل عمل کنند. انتقال هاری از طریق گزش مستقیم صورت می‌گیرد، چه در سگ‌ها و چه در دیگر حیوانات. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که سگ‌های ولگرد هیچ گونه نقش بازدارندگی در برابر روباها یا گرگ‌ها ندارند. تنها مسئله این است که این حیوانات ممکن است به طور مشترک از منابع غذایی استفاده کنند و در این میان احتمال گاز گرفتن یک سگ ولگرد توسط یک روباه یا گرگ هنگام خوردن غذا وجود دارد. این خود می‌تواند یکی از دلایل گسترش بیماری هاری باشد. سگ‌های ولگرد عامل مهم انتقال هاری هستند. این دامپزشک افسود: اکنون که بیماری هاری در جامعه انسانی گسترش یافته، نمی‌توانیم به جستجوی علت بپردازیم که چه کسی یا چه چیزی این بیماری را منتقل کرده است. از نظر ما، سگ‌های ولگرد در حال حاضر بستر مناسبی برای گسترش هاری هستند، به ویژه در اطراف تهران و در شهرک‌هایی مانند پرندبه. این مسئله تهدیدی جدی هم برای جامعه انسانی به شمار می‌رود و هم استانداردهای جهانی بهداشت کشور را زیر سوال برده است. در حال حاضر، ما به لیست کشورهای پیوسته ایم که از این نظر به شدت از دنیا عقب ماندند. وی ادامه داد: راه حل چیست؟ راه حل این است که در نخستین قدم پیشبینی دقیق باشد. پیشگیری از شیوع این بیماری باید بر اساس دو اصل اساسی صورت گیرد. اول اینکه واکسیناسیون گسترده حتی در مورد سگ‌های ولگرد باید تا حد ممکن انجام شود. دوم اینکه جمع‌آوری سگ‌های ولگرد از داخل شهرها و روستاها باید با سرعت بیشتری انجام شود. متأسفانه روش‌های ناکارآمد و قدیمی که در بسیاری از مناطق اجرا می‌شود، عملاً باعث شده‌اند که این مبارزه به بن‌بست برسد و نتایج قابل قبولی در پی نداشته باشد. همدردی‌های عجیب مانع جمع‌آوری اصولی سگ‌ها می‌شود. خسروی افسود: یعنی چه؟ وقتی میگوییم فشل میماند، منظور این است که در فازهای مختلف اندیشه در زمانی که در استان تهران جمع آوری سگها بر مبنای دارو و واکسن است، سگها به صورت مستقیم با تفنگ شکار میشوند. این موضوع باعث بروز همدردی های عجیب و غریب از سوی مردم میشود بدون اینکه اطلاعات کافی داشته باشند و حتی برخی با آگاهی از این موضوع دلشان برای سگ‌ها می‌سوزد. ما انسانیم، اما نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که این نوع برخوردها اثر زیادی روی نیت مثبت گروه‌های جمع‌آوری یعنی دامپزشکان و سیستم شهرداری دارد. در نتیجه روزی که بخواهیم سگ‌ها را جمع‌آوری کنیم، مردم به خاطر حس ترحمی که دارند مانع این کار می‌شوند. این اولین مسئله ای است که باید حل شود. ما در کشور یک متد درست برای جمع‌آوری سگ‌ها نداریم و به طور کلی برخوردی که با جمع‌آوری سگ‌های ولگرد می‌شود، انگار که دارند آجر جمع می‌کنند. این طور برخوردها باعث می‌شود که توجهی به ویژگی‌های حیوانات نداشته باشیم، اینکه سگ‌ها موجوداتی با گوشت، پوست، خون، دستگاه گوارش و سیستم عصبی هستند. این موجودات از لحاظ فیزیولوژیکی بسیار پیچیده‌اند و حتی می‌توانند احساس داشته باشند. چون این برخوردهایی با حیوانات، مخصوصاً وقتی که صاحب هوش و حواس هستند، از دیدگاه جهانی محکوم است. اما ما این موضوع را نمی‌خواهیم بپذیریم. وی عنوان کرد: ما نمی‌توانیم با این روش‌ها برخورد کنیم. حتی اگر پول هم خرج کنیم، آبرویمان زیر سوال می رود. دومین مسئله‌ای که باید جا بیفتد این است که باید برای مردم از طریق بیلبوردها و هشدارهای بهداشتی توضیح دهیم که سگی که در خیابان است، حتی اگر عقیم شده باشد و گوشواره داشته باشد، به هیچ نمی تواند جایگاه بهداشتی داشته باشد. عقیم بودن سگ هیچ اهمیتی ندارد. این سگ‌ها ممکن است حامل انگل، هاری یا لیشمانیوز باشند. بنابراین این موضوع را باید به مردم گوشزد کنیم که خیابان جای نگهداری سگ نیست. هر کسی که دوست دارد می تواند سگ را در خانه اش نگهداری کند، اما نمی شود به عنوان سگ خانگی در خیابان از آن نگهداری کرد. با عقیم کردن سگ ها نمی توان از انتقال بیماری ها جلوگیری کرد. این دامپزشک افسود، در نهایت حتی اگر سگ‌ها را عقیم کنیم، اینطور نیست که روده‌هایشان عقیم شوند یا انگل‌ها از بین بروند. باید به طور اساسی به وضعیت بهداشت عمومی توجه کنیم و این مسئله را جدی بگیریم که سگ‌ها نباید در محیط‌های عمومی و خیابانی نگهداری شوند. این سگ عقیم شده، شب در کنار خود، ممکن است روباه بیاید و آن را گاز بگیرد. حالا این سگ یک هفته بعد ممکن است ها شود یا نه. در حیات وحش تاکید می کنم که شاید این نظر من مورد اعتراض خوانندگان شما قرار بگیرد و بگویند که سگ و گربه روباه را می زنند، اما وقتی این حیوانات وارد محیط شهری می شوند، دیگر به عنوان حیوانات شکارگر شناخته نمی شوند، بلکه به عنوان حیوانات گندخوار و زباله‌خوار در نظر گرفته می شوند. یعنی این حیوانات به جای شکار در حال چرخیدن در زباله ها هستند و ترجیح می دهند که غذا را در کنار همدیگر، سگ، روباه و گربه تقسیم کنند تا اینکه به پرندگان حمله کنند. این دامپزشک ادامه داد: در جاده چالوس ممکن است سگ و روباهی را مشاهده کنید که در کنار هم در میان آشغال‌ها در حال خوردن غذا هستند. این مسئله نشان می‌دهد که این حیوانات دیگر نقش شکارگری خود را از دست دادند و به دنبال غذاهایی هستند که در محیط شهری موجود است. برای مثال بیماری سالک که در زمان قاجار وجود داشت دوباره رشد کرده است. اگر به آمارهای بهداشت مراجعه کنید، می توانید از مسئولان بهداشتی بخواهید که آمارهای جدید را منتشر کنند. در حال حاضر در استان تهران و البرز چند مورد سالک گزارش شده است. همینطور کلینیک‌ها تست‌های گسترده می‌گیرند و می توانند تعداد سگ‌های خانگی مبتلا به سالک را هم ثبت کنند، چه برسد به سگ‌های ولگرد. اینها همه مشکلات بزرگی هستند که باعث کاهش استانداردهای بهداشتی شدند. در نهایت به عنوان کسی که 7 یا 8 سال است در استان البرز به طور مستقیم با این مسائل درگیر بودم، معتقدم که استاندارد جمع‌آوری سگ‌ها باید بازنگری شود. افراد و دامپزشکان باید این کار را انجام دهند و واگذاری این مسئولیت به شرکت‌های خدماتی به نظرم کاری اشتباه است که تنها باعث هدر رفت منابع می‌شود. این مسئله باید به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد تا شرایط بهداشتی بهتر شود.